دولت ریل گذاری بکنه، دولت سیاست گذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید
باشه.
اقتصاد مردمی باشه. هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میکنم. دوستان عزیز، برنامه جهش تولید برنامه است برای فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان، تا ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور، راهکارهای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هست رو بیان کنند. عزیزان، ما تلاش میکنیم در این برنامه چالش های جهش تولید رو واکاوی کنیم و با طرح اونها مسئولان دولتی و البته دولت جدید رو به همکاری و تعامل با بخش خصوصی دعوت کنیم تا از این طریق مشارکت مردم به صورت واقعی، عملیاتی و اجرایی بشه. دوستان، امروز می‌خوایم در مورد صنعت لاستیک که یکی از صنایع مهم کشور هست صحبت بکنیم. صنعتی که هم اشتغالزاست و هم میتونه اشتغالزایی بیشتری داشته باشه و هم به تولید کمک بکنه که ما در این زمینه فعالتر باشیم و بتونیم از این صنعت بیشتر صحبت بکنیم و مشارکت بخش خصوصی رو در افزایش تولید انشالله واکاوی بکنه و بهش بپردازیم. لطفاً یه بخشی رو که آماده کردن همکاران من بشنوید. برمیگردیم با مهمان محترمی که در استودیو هستن صحبت خواهیم کرد.
سلام، وقت بخیر. جهش تولید رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. من سعید زاره محمدی هستم و میخوام راجع به جزئیات تولید و واردات لاستیک در سه ماهه اخیر امسال و البته قیاسش با پارسالشون صحبت بکنم که ببینیم وضعیت به چگونه است. همراه من باشید. طی دو ماهه امسال 1,207,587 حلقه لاستیک به ارزش 92,573,000 دلار انواع لاستیک خودرو وارد کشور شده و 4,360,276 حلقه تایر هم در کشور ما تولید شده. در دو ماهه پارسال 683,637 حلقه لاستیک به ارزش 52,019,000 دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات لاستیک در اصل 89% افزایش پیدا کرده. همچنین در ماه نخست امسال تولید لاستیک خودرو در بخش سواری 3,886,000 حلقه، در بخش وانت 248,367 حلقه و تایر باری و اتوبوس هم 143,659 حلقه تولید شده که در مجموع عدد 4,360,276 حلقه تایر رو به ما نشون میده. البته تایر دوچرخه و موتورسیکلت هم در مجموع 7,636,146 حلقه با وزن 51,488 تن در کشور تولید شده. بازار لاستیک در سال 1403 چطور بوده؟ تیتر جراید به این صورته: تقاضا از عرضه پیشی گرفت. طی یک سال گذشته برای چندمین باره که بازار با کمبود لاستیک سواری مواجه میشه و تقاضای لاستیک از عرضه پیشی میگیره. نیاز داخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین 24 تا 25 میلیون حلقه است، اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست و هر سال کشور مجبور رقمی بین 1.5 تا 2.5 میلیون حلقه لاستیک سواری وارد بکنه. سال گذشته یعنی سال 1402 هم تولید کنندگان داخلی در بهترین حالت 21 میلیون و 500 هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور دولت باید حدود 2.5 میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه 2 ساله آزاد شد، اما وارداتش به دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود 32% اعلام شده بود به صرفه و جذاب نبود و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تامین لاستیک به ویژه لاستیک‌های رینگ 13 و 14 به وجود اومد. اما اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار دلال‌ها فعال شدند و با سوء استفاده از این موقعیت رقم این کالای مصرفی رو در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگه هم تامین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه شد. در همین راستا وزارت سمت با ایجاد جذابیت برای واردکننده ها سعی کرد میزان واردات تایر رو افزایش بده. تعرفه واردات لاستیک از 32 به 10% کاهش پیدا کرد و توسط هیئت وزیران ابلاغ شد تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع بشه. با یک سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکننده هایی که لاستیک اونها توی گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیصشون نداشتن، تونستن کالای خودشون رو ترخیص بکنن و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد. با تداوم این سیاست، کمبود لاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد. اما با شروع اسفند و رسیدن سال 1402 به روزهای پایانی، مسافرت‌ها و در نتیجه اون تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش پیدا کرد. انتظار می‌رفت واردات لاستیک در 5 ماه گذشته این تقاضا رو مدیریت بکنه، اما بار دیگه کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی نرخ این محصول شد. در 2 ماه گذشته هم اختلاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرونی لاستیک دامن زده. قیمت‌گذاری در مورد این تایرها به گونه‌ایه که تولید تایرهای سواری با سایزهای 13 و 14 برای کارخونه‌ها محروم به صرفه نیست و در نتیجه تولیدکننده‌ها در سال گذشته عمدتاً تایرهایی با سایزهای دیگر رو که صرفه اقتصادی داشت تولید کردند. همینطور تامین نیاز داخلی با واردات هم محقق نشد، چرا که واردکننده‌ها به علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های 13 و 14 رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایرهایی که وارد کردند همون تایرهایی بود که تولیدکننده‌های داخلی هم اونها رو تولید می‌کردند و اصلاً نیازی به واردات اونها نبود. امیدواریم این آسیب شناسی کوتاه در برنامه جهش تولید به گوش مسئولین امر برسه و بتونن این ناترازی رو در عرضه و تقاضا مرتفع کنن. خدا نگهدار.
عزیزان، امروز دعوت کردیم از جناب آقای جمال میرزایی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان صنعت تایر ایران، که در مورد موضوع مهم صنعت لاستیک با ایشون گفتگو داشته باشیم و اطلاعاتی رو تقدیم حضور شما کنیم. آقای میرزایی، خیلی خوش آمدید به استودیوی ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسین علیه السلام و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم آقای میرزایی از اینکه به هر حال وقتی قائل شدیم برای اینکه ما در این برنامه بتونیم از اطلاعات شما استفاده بکنیم برای انتقالش به شنوندگان محترم و موضوع ظرفیت‌های کشور رو در تولید تایر مورد بررسی قرار بدیم و در ادامه راجع به چالش‌ها هم صحبت خواهیم کرد. اگر ممکن توضیح بفرمایید در حال حاضر چقدر ما ظرفیت داریم برای تولید تایر، چقدر از این ظرفیت داریم استفاده می‌کنیم؟
سال گذشته صنعت تایر 270 هزار تن تولید داشته که میتونم بگم بیش از 70% نیاز کشور رو برآورده کرده. نیاز بازار مصرف حدود 400 هزار تنه و امسال امیدواریم که با 10% افزایش تناژ، اگه مشکلات خاص اقتصادی پیش نیاد، ما در حوزه تامین ارز به موقع تامین ارز انجام بشه، فکر میکنم که دستاوردهای خوبی رو خواهیم داشت. امسال 10% افزایش تناژ و برای سال آینده در حوزه سواری و باری اتوبوسی میتونم بگم اگه پروژه ها اجرایی بشن ما نیاز کشور برطرف خواهیم کرد.
خب آقای میرزایی، اعدادی که شما بیان فرمودین 270 هزار تن تولید داشتیم که 70% نیاز کشور هست، ظرفیتمون چقدره؟
ظرفیتمون بیش از 300 هزار تن امروز ظرفیت باز داریم، ولی خب مشکلاتی توی سال گذشته داشتیم، یه بخشش مربوط به تامین ارز بوده و یه مقداری هم بحث باید تغییراتی بر ذائقه مردم عوض شده و ما باید خودمون تطبیق بدیم بر ذائقه جدید مردم. که
ممکن توضیح بفرمایید راجع به این موضوع؟
ببینید، ما در صنعت تایر خب یه بخش از تولیداتمون مربوط به تولیدات گذشته است. در حوزه بایاس ما چند گروه محصولی داریم. یک گروه محصول تولیدمون مربوط به گروه بایاسه که خیلی از مصارفش کم شده و باید تغییر
فرهنگ
تولید داده بشه. بله، خطای تولید عوض بشن و تبدیل بشن به تولید تایرهای رادیال.
بله.
یه بخشی هم ما داریم در حوزه تایرهای فوق سنگین که علارغم اینکه سرمایه گذاری شده متاسفانه تا امروز به بهره برداری نرسیدن، که امیدوارم یه بخشش امسال به بهره برداری برسه و در سال آینده ما بتونیم با توسعه‌ای که انجام میدیم در صنعت تایر کشور رو بی‌نیاز کنیم از تایرهای فوق سنگین.
چرا به بهره برداری نرسیده؟
خب پروژه‌ای که در دست اقدام ما، مشکل تامین ارز و منابع ریالی رو داریم.
برای تامین مواد اولیه؟
نه، بابت تامین تکنولوژی و ماشین‌آلات.
ماشین‌آلات. بله.
کلاً صنعت تایر خب به دلیل تحریم‌هایی که وجود داشته یه مقداری در بخشی از حوزه‌ها از تکنولوژی روز عقب مونده و باید تو این حوزه فعالیت بیشتری انجام بشه.
یعنی فرسوده است ماشینالاتی که ما داریم استفاده می‌کنیم.
بحث فرسودگی ماشینالات رو داریم تو بخشی از حوزه، هم بحث تکنولوژی رو داریم.
به روز نبودن
تکنولوژی در بخشی از گروه محصولات که عرض کردم ما بایاس رو داریم که باید این تولیدات رو عوض کنیم.
باید به سمت رادیال.
بله، باید به سمت رادیال بیشتر گرایش پیدا کنیم و تولیداتمون رو به روز کنیم.
بله.
با تکنولوژی روز دنیا.
آقای میرزایی، با توجه به اینکه ما میبینیم مردم خیلی درگیر این مسئله هستن، تهیه تایر برای خودروها برای نیازی که الان به وفور در کشور وجود داره و مرتب میبینیم اطلاعیه هایی که منتشر میشه که به فلان مراکز مراجعه بکنیم، به اون مراکز مراجعه میکنیم، خود اون مراکز دچار مشکلاتی هستن که ممکنه براحتی افراد نتونن لاستیک مورد نیاز خودشون رو برای خودروشون تهیه بکنن. در این حال اون طرف قضیه ما میبینیم صنعت کشورمون یک صنعت تشنه ای هست که شما فرمودین اگر ما بتونیم تکنولوژی و ماشینالات رو براش تهیه بکنیم یه اشتغال زایی و ایجاد ارزش میتونیم در کشور داشته باشیم. این که میفرمایین ارزش تامین نشده برای اینکه ماشینالات رو ما بتونیم تهیه بکنیم، دو تا نکته رو اگر بفرمایید ممنون میشم. یکی اینکه ما ماشینالات رو نمیتونیم در داخل تولید بکنیم و اگر نمیتونیم چرا ماشینالات وارداتی با مشکل تامین ارز مواجه هستن؟
من در خصوص اون بحث تنش‌هایی که به وجود اومد در بازار عرض کنم خدمت شما که این مربوط به تایرهای رادیال سواری بود که اتفاق افتاد. خب احتمالاً در جریانش هستین، سال گذشته ما در 6 ماه اول مشکل تامین ارز برای مواد اولیه داشتیم.
بله.
من یه توضیح بدم، مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر حدود 70% داخلی هستن، تولید کنندگان داخلی دارن، 30% مواد اولیه هستش که واردات انجام میشه، عمدتاً هم مربوط به کاوشو طبیعی هستش که از کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، آفریقای جنوبی اینها وارد کشور میشه که نیاز به تامین ارز داره. متاسفانه سیاست گذاری وزارت صنعت به سمتی رفته بود که تامین ارز رو به موقع انجام نداد، علارغم این که ارز در کشور موجود بود و ما میبینیم که در حوزه واردات تایر تامین ارز انجام شد ولی در حوزه مواد اولیه این تامین ارز انجام نشد و به مشکل خوردیم. خب ما توی اون دوره 10% کاهش تناش داشتیم در صنعت تایر تو 6 ماه ابتدای سال.
بله.
که خب باید 10% ما تولیدمون بیشتر میشد، برعکس شد.
کمتر.
ما بجاییم که بله، ما بجاییم که یه چیزی مثلا در حدود 140 هزار تن تولید در 6 ماه اول انجام میدیم، خب ما به 130 هزار تن تولید رسیدیم و خب این یک مقدار جو روانی ایجاد کرد در بازار. ولی عمده مشکل ما بحث کمبود تایر نبود، متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری سبب این اتفاق افتاد. این آفتی بود که متاسفانه گریبانگیر کشور شده بود و الان به راحتی میتونم خدمت شما عرض کنم قیمت‌گذاری انجام شد که تایر از کشور قاچاق میشد میرفت کشورهای همسایه.
عجب.
و این موازنه رو تغییر داد به نفع یه سری افرادی که خب تو این وسط استفاده های اقتصادی داشتن و موجود
در حقیقت شبه سوء استفاده های
بله،
اقتصادی
سوء استفاده بود. به هر تقدیر موازنه رو تغییر داد و کمبود تایر در کشور سبب شد که دو نرخی ایجاد بشه. و متاسفانه این در ادامه مسیرم شما نگاه کنید ادامه پیدا کرد. تا امروز که من خدمت شما هستم این قیمت گذاری دستوری، این عدم توجه به منافع تولید کننده و مصرف کننده سبب شد که بازار ملتهب بشه. خب یک اتفاقات دیگه هم البته افتاد، درخواستای کاذب زیاد شدن. منی که تایر نمیخواستم احساس میکردم یه تایر دولتی قراره به هم اختصاص پیدا کنه و این یک جفت تایر برای من سود اقتصادی حداقل 1,000,000 تومانی داشت و به نوعی به مشتری هایی که امروز نیاز نداشتن سبب تقاضاشون اومد و تشدید کرد این فضا رو.
یعنی با کد ملی میدادن؟
نه، هم با کد ملی میدادن و هم هر کسی که دسترسی پیدا میکرد، حالا به نوعی آشنا پیدا میکرد با یه توضیح کننده یا به هر طریق سعی میکرد برای آینده خودش تهیه کنه یا نگه داره یا برای اینکه بعداً ببره تو شبکه‌های مجازی به فروش برسونه. و خب این تشدید کرد. واقعا این عدم هماهنگی سیاست گذاری کشور بود، علارغم اینکه خیلی هم صحبت کردیم. متاسفانه ما به عنوان تولید کننده که زیان دیدیم بابت این قیمت گذاری دستوری، مصرف کننده واقعی هم به منافع خودش نرسید و میتونم به جرات بگم در سال 1401 و 1402 در مجموع بیش از 20 همت رانت ایجاد کرد این نوع سیاست گذاری دولت.
یعنی 20,000 میلیارد تومان.
بله 20,000 میلیارد تومان، این عدد خیلی سنگینی بود.
بله میتونه خودش اصلا یه بخشی از صنعت رو ایجاد بکنه.
دقیقا میتونم بگم 60-70% سرمایه در گردش کل سال صنعت تایر بود. بله. عدد خیلی سنگینی بود.
بله
و مردم هم به زحمت افتادن. مطلب اینه که هم مردم به زحمت افتادن، هم هزینه بیشتر پرداخت کردن، من تولید کننده هم زیان دیدم.
بله دیگه، وقتی اون فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده طوری هست که هم مصرف کننده نصیبش نمیشه اون سود و اون ارزی که با نرخ، حالا ممکنه با نرخ پایین‌تر از بازار به صنعت داده بشه، و تولید کننده هم نتونسته جنس خودش رو به قیمت، حالا با یه سود منطقی و قیمت متعادل تو بازار بفروشه، این وسط یه حلقه گمشده‌ای هست که همون افرادی هستن که شما بهش اشاره کردین که از این بازار سوء استفاده کردن. ما چرا قیمت گذاری دستوری داریم در مورد تایر خودرو؟
این برمیگرده به سال 97. در سال 97 خب یه یارانه‌ای به صنعت تایر به کلی صنایع پرداخت شد، ارز 4,200 تومانی که یک واقعا یک اشتباه بزرگی بود که دولت وقت گرفت.
بله.
این ارز خب با خودش یه سری رانتایی رو به وجود آورد. طبیعتاً برای اینکه از مردم حمایت بشه، به جای اینکه نوع نگاه عوض بشه، نوع یارانه عوض بشه، خب اومدن قیمت گذاری دستوری رو در دستور کار قرار دادن. در واقع نیت این بود که به مصرف کننده کمک کنن. این اتفاق وقتی که افتاد، تولید کننده یه یارانه میگرفت که قرار بود این یارانه توسط تولیدی که انجام میده برسه دست مصرف کننده. این قیمت گذاری که انجام شد، ولی حلقه های واسطه منافعشو بردن، یعنی اونا به قیمت روز بازار و بلکه بیشتر از قیمت روز بازار دادن، به خاطر اینکه انحصار ایجاد شد، انحصار تو شبکه توزیع ایجاد شد. و این شما نگاه کنید از 97 هی داریم با خودمون میکشیم. بعد از اون نرخ گذاری آزاد شد، اومدن قیمت ارز رو کردن ارز نیما و از 4200 مثلا اومد روی 24,000 تومان. اون زمان 24,000 تومان بود. ده. یه دوره شما می‌بینید قیمت گذاری آزاد شد، یه تعادلی در بازار انجام شد، قیمت تایر در بازار کاهش پیدا کرد. در سال 99 اگه دوستان ببینن شما می‌بینید که 400 به 1401 می‌بینید قیمت التهاب ما در کشور نداریم، افت رقابت بین تولید کنندگان اتفاق میفته و قیمت تایر هم در بازار افت میکنه. شما صورت های مالی هم ببینید، شرکت ها خیلی سود آنچنانی هم نکردن، ولی شبکه توزیع رانتش هست شد. ولی دوباره میبینیم از سال 1401 دوباره بحث قیمت گذاری، یعنی انتهای 1400 قیمت گذاری روش تاکید میشه و ما میایم دوباره در سال 1401 دوباره ارزی به اسم ارز ترجیحی ایجاد میشه. ما الان اگه بخوام ارزای کشور رو بگم، واقعا تعدادش اینقدر زیاده که ارز دولتی، ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز ETS، ارز نمیدونم مبادله، ارز مسافرتی، ارز آزاد، ارز تلگرامی. کشور واقعا از این داره آسیب میبینه و هر کسی که دسترسی پیدا میکنه به ارزی که قیمت پایین تری داره، یارانه بیشتری داره، فساد بیشتری داره ایجاد میکنه در کشور.
بله.
یا خودش ایجاد میکنه یا شبکه‌ای که بعداً بهش متصل میشن و منافع ازش میبرن. به اعتقاد این سیاست گذاری تا امروز هم ادامه داره. امروز دوباره ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی داریم، ارز نیما داریم که هر دوی اینها باز با خودش یک اختلافی دارن با بازار آزاد. ارز ترجیحی که 100% اختلاف داره با بازار آزادمون، ارز نیما هم خب 40% اختلاف داره با ارز آزاد. البته بستگی داره به چه تاریخی صحبت کنیم. بله. و این رانت که ایجاد میکنه فساد هم پشت سرش قطعا خواهد داشت.
بله. آقای میرزایی، یک میزان نیاز بازار رو داریم که شما میفرمایید یه چیزی هول و هوش 400,000 تن نیاز هست. یه تولیدی داریم که الان مشخصه. فاصله بین این تولید و این نیاز بازار آیا از بازارهای خارجی تامین میشه یا به صورت قاچاق به چه شکل ما اون رو تامین میکنیم؟
متاسفانه تو این هم ما با وزارت صنعت اختلاف نظر داریم. ببینید یارانه‌ای که به واردات تایر میدن بیشتر از یارانه‌ای هستش که به تولید میدن. امکاناتی که در اختیار وارد کننده ها قرار دادن بیشتر از تولید کننده هاست. من چند تا عدد خدمتتون بگم.
دلی.
ما در دو ماه ابتدای سال صنعت تایر یک ریال ارز نتونسته بگیره، ارز برای مواد اولیه، که حالا میریم تو برج سه این اتفاق افتاده که یه مقدار به خاطر اعتراضات ما ارز دادن. ولی جالب اینجاست که 90 میلیون یورو در دو ماه ابتدای سال ارز برای واردات تخصیص پیدا کرد. این آمار گمرکی که دارم خدمتتون میگم. و جالب اینجاست که تعرفه تایر رو آوردن پایین، به 6% کاهش دادن و اون
یعنی
طرف
عملا از واردات حمایت شده به جای تولید.
بله. الان عرض میکنم که در ادامه هم چه اتفاقی میفته. خب یک تعرفه رو که آوردن به 6% کاهش دادن، از 32% آوردن به 6%. خب اینجا یک کاری کردن که جاذبه ایجاد کنن برای واردات تایر. قبل از این واردات انجام میشد. حالا عرض میکنم توی واردات هم نرخ‌گذاری دستوری ما نداریم. جالب اینجاست که خلاف حساری
آزاد میتونن هر چی دلشون
برخی از وارد کنندگان خلاف حساری هم میکنن. به هر حال بر اساس اونجا عرض بیشتری میگیرن برای واردات تایرشون که بماند. خب قابلیت کنترل هم توش خیلی قوی نیست. بعد اینا میان توی بازار آزاد تایرشون عرضه میکنن. نوبت به تولید من که میرسه، من برای مواد اولیه هم به مشکل میخورم، تامین ارز انجام نمیشه. بعد تازه تامین ارزم که انجام میشه یه قیمتی میذارن برای خروجی که من راغب به تولیدش نیستم. یعنی من الان بخوام راجع به باری اتوبوسی رادیال، یک حوزه‌ای که ما داریم توسعهش میدیم، تولیدم میکنیم، تو اون حوزه ما حدود 40% بازار رو داریم، 60% بازار به وارداته. میتونستیم امروز خودکفا باشیم، تامین ارزش انجام ندادیم. یعنی ما برای توسعه نمیتونیم ارز تامین کنیم و همچنان این پروژه های تاریخ میخوره، عقب میفته. بعد داریم یه عدد خیلی سنگین تری داریم برای واردات همین میدیم و ارز ترجیحی میدیم. اینجاش خیلی جالبه که بدونیم دردناکه. دقیقاً من دارم با ارز، من برخی موادمو دارم با ارز 50 تومن و 60 تومن تامین میکنم، چون مواد داخلی که دارم تامین میکنم از اسبیار دوده است، روغن، نمیدونم اینا، دارن با عرض 50 تومن و 55 تومن و بعضا 60 تومن محاسبه میشه.
بله.
و من دارم تامینش میکنم. ولی وارد کننده تمام مواد، یعنی یه محصول کالای نهایی رو داره با عرض 42 تومن وارد کشور میکنه. قبل از اون تو سال گذشته با عرض ترجیحی 28500 وارد کشور میکرد و اون طرف هم قیمت گذاری نداشت. اون تایرشو بعضا تو بازار مینی قیمتش فرض کنه یه جفت تایرش 25 تومن قیمت میخوره، من باید قیمت تایرمو بفروشم 12 تومن. برای من نمیصرفه تولید کنم، بازارم میدم به اون که اون بیاد واردات انجام بده. این سیاست غلطی که دولت پیش گرفته و هنوزم به نوعی حمایت داره میکنه و میدونید که به بهانه ناترازی تعرفه رو آوردن پایین، قرار بود 6 ماهه تا بازار اصلاح بشه. بازار اصلاح شده ولی با این وجود ادامه پیدا کرد. گفتن تا پایان امسال این تعرفه رو کاهشی کردن و دارن عرض مورد نیازش هم دارن به وفور میدن، بیش از نیاز دارن بهش عرض میدن. من در حوزه باری اتوبوسی بگم، میزان مصرف کشور 1,700,000 حلقه شما تولید میکنیم، 1,000,000ش که اصلی بازاره، 2,000,000 حلقه اینا برنامه دارن تا 6 ماه وارد کشور کنن. یعنی اصلا
بیشتر از نیاز بازار
بیشتر. و بعد مطلب دیگه اینه که برندهایی که وارد کشور میشه خیلی هاش ناماشناست، چون برندهای مختلف، یعنی اگه باز از یه شرکت های خوب دنیا وارد کشور میشد باز میتونستیم
بگیم از لحاظ کیفیت رقابت
میکنه. بله از لحاظ کیفیت، ولی ما میبینیم که خب خیلی از برندهایی که وارد کشور میشه به لحاظ کیفیت ما روش علامت سوال داریم به عنوان تولید کننده.
بله آقای میرزایی، با توجه به اینکه ما به هر حال تولید خودرو در کشور عدد قابل توجهی و میتونه تأمین کننده نیاز از داخل کشور باشه، یعنی شما به عنوان شرکت‌های تولید کننده که همکار شما هستن تأمین کننده تایر مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی باشن، آیا اتفاق میفته؟
ما خب تأمین میکنیم، صنعت تایر خب این تعهد رو داده به خودروسازا که تمام نیازشون رو تولید کنه و تأمین کنه، حتی نیازهای جدیدشونو.
بله.
خب این کارم داریم انجام میدیم. توی یه مقطعی وزارت سمت به دلیل اینکه واردات تایر انجام داده بود تو رینگای 15 و نمیتونستن شاید عرضه کنن، قیمت اختلاف قیمتش هم قابل رقابت نبود با تولید داخل، حالا به دلایل زیادی که جایش نمیدونم گفتنش صحیح هست یا نه، فشار آورده بودن که تولید کننده ها به خودروساز ندهن که وارد کننده ها بدن به خودروساز، یعنی در سیاست حمایت علنا اینا فشار رو وارد کردن و مکاتبه هم کردن، جلسات متعددی گذاشتن.
بله.
و جالب اینجا بود که خودروساز نپذیرفت اینو، علی رغم همه فشارهایی که وارد شد خودروساز نظرش بر این بود که ما باید از تولید کنندگان داخل بخریم، حالا هم بحث خدمات پس از فروش و اینا داشتن هم بحث‌های کیفی داشتن. و خب ادامه دادیم، ما امروز که خدمت شما هستیم کل نیاز خودروسازان رو داریم تامین می‌کنیم.
تامین می‌کنیم.
مشکل خاصی در این حوزه نداریم، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ تعدادی تامین.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. در این بخش از برنامه یکی از عزیزان فعال در حوزه تولید تایر و کارشناس این حوزه به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای زمانی فرد که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای زمانی فرد عرض سلام دارم حضور شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان.
نمیدونم چقدر از صحبت های جناب آقای میرزایی رو شنیدین شما، به مشکلات و چالش های صنعت تولید تایر اشاره کردن و برها تصمیماتی که بعضن مشخص نیست به چه دلیل گرفته میشه و این صنعت رو تحت شعاع خودش قرار میده، من جمله وارداتی که بهش ارز اختصاص داده میشه با تعرفه پایین و این باعث میشه که تولید کنندگان یه مقدار دلسرد بشن و نتونن محصول خودشون رو با قیمت مناسب در بازار عرضه بکنن و همین که اون واردات با بدون نرخ گذاری وارد بازار میشه و برها دلسرد میکنه عزیزان رو. شما از منظر خودتون توضیح بفرمایین که این مشکلات چقدر میتونه روی این صنعت تأثیر بذاره، ظرفیت ها رو هم اشاره بفرمایین ممنون میشم.
ببینید صنعت تایر همونجوری که آقای میرزایی هم فرمودن امروز پاسخگوی عمده نیاز و تقاضای کشور هست.
بله.
و از نظر کیفی هم این پتانسیل رو دارد که در سطح بین الملل بتونه تایراش رو عرضه بکنه.
بله.
منتها این نیاز به حمایتی دارد که هم در بخش تأمین و هم در بخش توزیع در واقع این صنعت رو حمایت بکنه. برای این صنعت صنعتی است که نیروی زیادی درش در حال اشتغال هستند و تعداد زیادی از خانوارهای مملکت ما دارن ازش استفاده میکنن، ضمن اینکه محصولی تولید میکنه که هم در اقتصاد خانوار، هم در امنیت جامعه، هم در محیط زیست تاثیرگذار. وارداتی که داره انجام میشه اون هم بخشیش مواردی که آقای میرزایی فرمودن، یه بخشی باز مشکلی که برای ما ایجاد کرده اینه که تایرهای وارداتی رو با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور میکنن، در صورتی که ما تمام مواد اولیه وارداتیمون رو داریم با ارز سامانه صنا وارد کشور میکنیم.
بله.
و حالا تعرفه وارداتی هم سر جای خودش.
بله.
و در بخش تأمین ما آنچه که نیاز به حمایت از صنعت هست اون رو نداریم، ولذا نباید بگیم از صنعت تایر حمایت شده است.
چه چیزایی نیاز داریم؟ این حمایت ها رو ممکنه توضیح بفرمایید؟
ما در درجه اول بحث یکسان بودن نرخ ارز رو داریم.
بله.
اگر واردات قرار انجام بشه برای تولید کننده و وارد کننده یکسان باشه.
بله.
در گام دوم بحث سهمیه ارزی رو داریم، سهمیه ارزی صنعت تایر رو متناسب با تولید و به موقع تخصیص بدهند.
بله.
اینکه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بخوان به صنعت تایر بدن کمکی به این صنعت نمی‌کنه. موضوع سوم بحث این هستش که ما باید با سایرهایی رقابت بکنیم که دولت‌های صاحب اون کارخانجات خارج از کشور ما مشوق‌های صادراتی براشون می‌ذارن که این مشوق‌ها در شرایط مساوی برای ما که تولید کننده داخلی هستیم داخل کشور وجود نداره.
بله.
که این دیگه مشخص هست چه مواردی هست. مورد سر